بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس بیعه وقف تمام شد. بعد از بیعه وقف مرحوم شیخ بس بیعه ام بلد و مطرح کرده، بس خرید و فروش کنیز. معمولا هم همه کتابای فقهی بعد از شیخ دیگه این بحث رو حذف کردند، اصلا مطرح نمی کنند، میگن که اینو دیگه موضوع نداره. حتی بعضی از آقایون اینجوری هم که تو همین درسای مکاسب اگر یه سطر شیخ یه مثال میزنه به عبد یا کنیز، مثال رو هم نمیخونند. حالا ما هم نمیخونیم ها، خواهم هم بس رهن رو مطرح کنم، ولی یه جمله در این باره عرض بکنم بعد بس رهن رو شروع کنیم. این بس کنیز و عبید و اما و اتق و تدبیر و مکاتبه و این بحث ها، اولا بحث های بسیار بسیار خوبیه و ای کاش که بحث می شد و می خوندن. به چند جهت من همین این دو سه روزه مثلا این بحث عبید و اما خودم نشستم مطالعه کردم، چندین فیشم یادداشت کردم که دیدم واقعا بحثاش خیلی به درد میخوره تو مباحث دیگر. اولا بحث حقوق بشر اسلامی تو همین بحث عبید و اماه و اینکه مثلا دین برای انسان چقدر ارزش قائله. بحث حقوق بشرم الان یه بحث روزیه. مسئله حقوق بشر دوستانه، حقوق بشر دوستانه یعنی حقوق بشر در زمان جنگ. حقوق بشر زمان جنگ رو بهش میگن حقوق بشر دوستانه. این دقیقا توی فقه همین تو همین بحث عبید و اما مطرح میشه که کسی که تو جنگ اسیر شد چه حقوقی داره. مثلا اسیر را میشه کشت یا اسیر کشتنش جایز نیست؟ یا مثلا فرض کنید که غذاش، پوشاکش، مسکنش، نیازهای جسمی، نیازهای روحی اسیر، اینا تو همین بحث عبید و اما مطرح میشه.
اینا را خارج از موضوع انسان خلقه میکنه چون پر مواد و انسان رو موضوع افراد نطرف اینا مثل یه باید باش معامله میشه و خواهر میشه دروج موضوعی داره باید
خالو
میزه اتنه حتی ما انسان دلاغی رو کنیده طرف افراد نمیشه مالک نمیشه مملوک مثل یه باید
بند. متاسفانه این که شما میفرمایید، شما درست میفرمایید، اینا متاسفانه کارهای شهید اول و شهید ثانیه. این اشتباه مال ایناست. اگر لمعه رو دقت کردید تو لمعه یه بحثی داره فی بیع الحیوان بعد میگوید الهیبانو علا قسمین، اناسیون به غیر اناسی، و بعدم میگوید که عبید و اما همون حیوانند، و بحث حیوانو مطرح کرده. این متاسفانه کار این دو بزرگواره تو لمعه و بعدم کتابای بعدی. خب اینا همه میدونید که اون قدیمی ها فقه را که می نوشتن بر اساس روایات می نوشتن. در هیچ کتابی از کتابهای فقهی قدما ابدا اینجور چیزی نیست، در هیچ کتابی ها که تو بحث بیع الحیوان، بیع عبد و اما و اینا رو مطرح بکنه. درسته تو منطق میگوین که انسانم حیوان و ناطقه، ولی خب این حالا اولا حرف یونانه نه حرف اسلام، ثانیانم عرف این رو توهین تلقی میکنه. پس این اشکال به این آقایونه و به فهم این آقایون، نه این که دین اینجوری گفته باشه. دار نه دارن، نه دارن شخصیت حقوقی دارند مثل هر انسان دیگری. تو همین روایات ها عرض کردم، حالا یه نگاهی بکنی همین روایات بحث عبید و اماع را، اصلا حضرت علی یا امام صادق علیهم السلام اصلا جوری بیان کردن که اصلا این یکی از منکراته که کسی مثلا به عبد یا به کنیز جوری نگاه بکنه که یعنی این آدم نیست. این اصلا یکی از منکراته که با یه نهی از منکر کرد. این تو همین روایات همین جا هستن. خلاصه این بحث حقوق بشر همین بحث عبید و اماه، و کسی روایات رو بخونه آیات شریفی قرآن رو، خیلی بحث خوبیه. امروز عبد و کنیز نداریم، ولی حقوق انسان مطرحه. این حقوق انسان رو تو قالب همین عبد و کنیز و اما و این چیزا میشه به دست آورد. و یه مطلب دیگری که توی این بحث عبید و اماعه و امروز خیلی به درد میخوره اینه که یه نهادهایی توی دنیا الان درست شده که اینو عقل بشر، عقل جمعی به اینجا رسونده. مثلا به عنوان مثال انتخابات، که حالا تو دنیا انتخابات پذیرفته شده مردم اینجوری رأی بدن، یا مثلا یک دادگاه های بین المللی وجود داره، یا مثلا یک کمیسیون های فرهنگی بین المللی مثلا یا تصویب میکنه یه آثار باستانی هر کشوری توی جنگ باید مسئول از تعرض باشه، یا مثلا فرض کنید که قانون تصویب میکنن میگن که بیمارستان ها نباید در موقع جنگ بمبارون بشن. این چه چیزایی که اینا تو دین نیست، اما عقل جمعی بشر به اینجا رسیده فعلا این چیزا رو درست کرده. و همینطور روز به روز دنیا به پیش بره اینجور چیزا بیشتر می شود. اینا رو ما باید بپذیریم یا بگیم که اینا خلاف شرعه؟ مثلا من بیام بگویم که تو شرع که اینجور چیزی نداریم که بمباران بیمارستان در زمان جنگ ممنوعه یا مجازه، باید بگیم اصل برنه که مجازه سو بمبارون بکنیم، یا باید بگیم اصل برنه که حرامه و و بمباران نکنی. اینجور بحثا که یعنی نهادهای بین المللی یا نهادهای منطقی یا نهادهای ملی که الان تو دنیا درست می شود، اینا از نظر شرعی چقدر اعتبار داره یا نداره، اینا از همین بحثای عبید و اما استفاده میشه. بلیزا یکی از بهترین جاهای فقه شیعه همین بحث عبید و امایش حساب، ولی خب دیگه متاسفانه نمیخونن دیگه، حالا ما مجبوریم که صرف نظر کنیم از این بحث.
که
به صورت
تقریبی که میشه
این عوارضی که مطلبه هست، خب بله ولی وقت باید اتفاقا این جواب این فرما شما رو شیخ تو مکاسب همینجا داره. شیخ اینجوری میفرماد تو مکاسب، میفرماد که بحثای بسیار خوبی اینجا هست اما نمیشه مطرح کرد، چون اگه بخوام مطرح کنم باید همه جزئیاتو بگوییم تا اونا به دست بیاد. اینو تو مکاسب داره، یعنی من حتما وقت با یه بحث عبدو توضیح بدیم و بگیم چجوری درست میشود و فلان، و اینم حالا فرصتش نیست. دو همین عرض من تو همین بحث عبید و اما از این روایات استفاده میشه. نه از این روایاتش اینا استفاده میشود، یا مثلا آیا عبید و ببخشید آیا عبید و اماش حتما به اون سبکیه که در قدیم بوده، یا میشه بگه امروزم یه نوع بردهداری جدیدی تو دنیا وجود دارد، یا مثلا فرض کنید که آدم ها از نظر عقل که نمیشه اینجوری بگویید دو قسمت، دو جور آدم ما داریم، آدم دیوانه و آدم عاقل، اینطوری که نیست. عقل مثل قدرت تشکیکیه، یک کسی یک کیلو بارم نمیتونه بلند کنه، یکی دو کیلو رو بلند میکنه، یکی سه کیلو، یه نفر 4 کیلو میتونه بلند کنه و همینجور تا یکی هم 300 کیلو بلند میکنه. تو قدرت مردم تشکیکیه دیگه، درجه پایین بالاتر بالاتر. تو عقلم همین شوره، تو عقل اینجوری نیست که تا یه حدی هر کی اینقدر داره اینو میگیم دیوانه، هر کی از اینجوری بیشتر داره میگیم عاقل، اینجوری که نیست. یه کسی یه درجه عقل داره، یکی دو درجه عقل، یکی 3 درجه، یکی 4 درجه، همین شور بره بالا. یه درجه هایی از عقل و تدبیر هست که نیاز به حمایت داره. اینا مثلا از کرما از همین بحثای عبید و اما این استفاده می شدن که مثلا یه آدمایی هستن اصلا وقتی اینا رو می شود تو دادگاه محاکمه کرد که یه حمایتی ازشون بشود، به الا نمیشه محاکمش کرد. مثلا فرض کنید که زن را یا دختر را همینجوری، مثلا اگر یه زن یه دختری متهمه بگیریم ببریمش دادگاه، میشه بازجویش کرد؟ یا اینکه زن را وقتی میخواید بازجویی کنید حتما باید در حضور محرمش باشه. اگرم یه مسئله امنیتیه که نباید حتی محرمش بشنوه، با یه محرمشو بیاریم، اما مثلا یه 10-20 متر اون طرف در محرمش بشینه، یه زنم ببیند که محرمش اونجاست، حالا بازجویش کنیم. اگه ما باشیم و این فقهی که تالا خوندیم میگیم نه بابا این حرفا لازم نیست که هر کسی که متهمه میشه بازجویش کرد و محاکمش کرد، ولی اگر این بحث عبید و اما خونده میشد فهمیده میشد که بعضی آدم ها نیاز به حمایت دارند، یکیش همینه ها که که زن را وقتی میشود محاکمه کرد که یه حمایتی ازش بشه، دلش قرص باشه که الان این نگاه بد به من نمیکنه، قصد سوی نسبت من نداره، به اینم به اینه که محرمش نزدیکش باشه. یا مثلا بعضی بچه ها یا بعضی آدم ها که عقلشو کمی، اینا از این روایات باب عبید و اما استفاده میشه دار. ولی عرض کردم متاسفانه اینا با اینکه خیلی بحثای خوبیه و کاربردی امروز، ولی متاسفانه اینا بحث نمیشه. حالا ما هم دیگه مجبوریم صرف نظر بکنیم.
بله
خواهم، ما هم از ترس همونا مجبوریم اینا رو دیگه نگوییم. و الا عرض کردم یعنی خیلی چیزای خوبی میشه از همین جای فقه استخراج کرد به دست آورد. ولی خب اما نه بیمارستانایی هست، بیمارستان صحرایی، بیمارستان نظامی اینا. خیلی خوب، حالا ما مجبوریم از این بحثا بگذاریم. اما بحث بعدی، یکی از من عرض کردم اگر بخوام وارد بشم باید دونه دونه وقت اینا رو بحث کنیم. حالا مثلا حال به عنوان مثال میگم خدمت، همه میدونین مادر امام زمان ارواح و نافدا این خانم بزرگوار، خب اسیر بوده، کنیز بوده، مادر امام زمان سلام الله علیه و کنیز رومی هم هست، در حالی که مسلمان ها اون زمان جنگی با روم نداشتند، مثلا جنگی نبوده با روم، که جنگ مسلمان ها با روم همون جنگ تبوکه که اونم انجام نشد، جنگ بعدی که انجام شد مال سال 900 هجری قمریه که سلطان فاتح قسطنطنیه استانبول رو گرفت. یعنی خب این که ایشون نرجس خاتون کنیزه، این از چه جنگی به دست اومده؟ نه نه منطقه شامات اینا که مال زمان عمر. ببینید من میگم زمان امام حسن عسکری سلام الله علیه چه جنگی بود؟ از اون زمان، یعنی از همون زمان عمر تا سال 900 هجری قمری، مسلمان ها همیشه میخواستن ترکیه رو بگیرن، ولی هیچ جنگی نبود الا اینکه مسلمان ها شکست میخوردن. همین الانم اون سنگرهای استانبول همین الانم وجود داره که مسلمان ها پشت کدام سنگرها گیر میکرد؟ همیشه مسلمان ها اسیر میدادن. یه بارش توی یه جنگ 12,000 ایرانی اسیر شد و 12,000 ایرانی یک روزه اونا سر بریدند. یعنی هیچ وقت اینجوری نبود که مسلمان ها از اون اسیر بگیرن، مسلمان ها اسیر میدادن. حالا با عرض من اینه، مادر امام زمان کجا اسیر شده و اصلا مال چه منطقیه؟ مثلا اگر کسی با شرح حال دریای اژه اونجا رو کسی خونده باشه بدونه مادر امام زمان علیه السلام مال دریای اژه. بابا دریای اژه اونجا چه خصوصیاتی داشته سود چه بزی. اینا تو همین بحث عبید و امائه ها. بله خب گفتم اینا دیگه باید صرف نظر کنیم، اما حالا بحث رهن رو شروع کنیم. ببخشید طول کشیدم. یکی از شرایط عوضین این بود که عوضین باید تلق باشند، آزاد باشند، متعلق حق غیر نباشند. به مناسبت این که باید تلق باشد، بحث بیع وقف مطرح شد. بعدش به مناسبت همین تلق، بحث بیع کنیز و ام ولد و این که اینها متعلق حق غیره و تلق هست یا نیست مطرح میشه. و بعدش هم بحث بیع رهن، اگر یک چیزی رهن باشه، گرو باشه، آیا بیعش جایزه یا بیعش جایز نیست. عوضین باید تلق باشن، مالی که مرهونه، مالی که رهن واقع شده تلق نیست. حالا ابتدای کاریم فعلا یه توضیحی از جواهر عرض بکنم. جواهر جلد 25 صفحه 195. تو جواهر بحث مکاسبش همون جلد 22ه. تو جلد 22 ساب جواهر میفرماید که ما بحث بیع رهن را در باب رهن مستوفا بحث کرده ایم، دیگه اینجا بحث نمی کنیم. تو جلد 22 می فرماد تو کتاب رهن اینو بحث کردیم. کتاب رهن هم جلد 25 معلوم میشه پس جلد 25 رو قبل از 22 نوشته دیگه. اگه اینجوری به مکاسب نگاه کنید وقت ترتیب مکاسب هم معلوم میشه. از این عبارت پیدا جواهر 25 رو اول نوشته، 22 رو بعدن نوشته. تو مکاسب هم اگه اینجوری نگاه کنید مرحوم شیخ خیارات را قبل از کتاب البیع نوشته، یعنی اون جاهایی که میگه فلان چیز بعدن خواهد آمد در حالی که قبلا گذشته یا بالعکس. اگر که اینجور ترتیب این را آدم به دست بیاره وقت نظرات این بزرگان بهتر معلوم میشه. یا مثلا تو کتابای ملا صدر را کسی این کارو بکنه. به هر حال فصل ششم فی لواحق فی احکام متعلقت به راهن، احکامی که مربوط به راهن رهن گذار. لا یجوز له، آقای راهن نمیتواند تصرف بکند به رهن، به استخدام بلا سکنا بلا اجارت بلا بیعن. آقای راهن نمیتونه چیزی را که رهن گذاشته به کار بگیره، یا خودش بره تون بنشینه یا اجارش بده یا بفروشد. بلا غیر ذالک من التصرفات ناقلت للعین، بقیه تصرفات ناقل عین هم جایز نیست. حالا بعدا خواهیم رسید که بعضیا گفتن بیع رهن جایزه، بعضیا گفتن که بیع رهن جایز نیست اما صلحش جایزه. بیع جایز نیست اما کار دیگه جایز است. ساق جواهر میفرماد هیچ تصرفی که ناقل باشه جایز نیست. الناقل للعین، اون که نقل عین باشه مثل بیع، ابل منفعه، ناقل منفعت مثل اجاره، ابل مستوفی لها، یا اونی که استیفا کننده منفعته مثل مثلا آریه. بلا خلاف اجدوه فی، مخالفی هم در مسئله نیست. کما فی ریاض، مستلی طباطبایی در ریاض همینو فرموده. بل بلا شک فیه، شکی هم نیست که اینها جایز نیست. کما ان غایت المرام، همونجور که شهید اول تو غایت المرام فرموده. بل فی السرائر و المفاتیح، ابن ادریس در سرائر و سید طباطبایی، سید محمد طباطبایی در کتاب مفاتیح، این دو نفر گفتن الاجماع و علا ان لیس لأحدهما التصرف. اجماع داریم که لیس لأحدهما، احدهما یعنی راهن و مرتهن، راهن و مرتهن هیچ کدام نمیتونه تصرف بکنن در رهن. مستثنیان الاخیر منهما ما یعود و نفعه الیه. اخیر یعنی این مفاتیح، کتاب مفاتیح استثناء کرده چیزی که نفعش به خود رهن برگردد. فرض کنید مثلا من یک عبدی داشتم، رهن گذاشتم پلوی شما. وقتی عبد و رهن میگذاریم دیگه حق تصرف من ندارم. حالا اگر این عبد مریض شد، من میتونم بیام عبد را ببرمش دکتر معالجش کنم یا جایز نیست؟ چون من حق تصرف ندارم. میگیم که اشکالی ندارد که تصرفی که نفعش به خود رهن برگرده انجام بدیم، یعنی بیاییم این عبدو ببریمش معالجش کنیم، خب رهن محکمتر میشه دیگه. و عن الخلاف، شیخ طوسی در کتاب خلاف فرموده الاجماع و علا انه لیس له ان یکری داره المرهونه. اجماع داریم که انسان نمیتواند کرایه بدهد خانه‌ای که مورد رهن گذاشته. او یسکنها غیره، او یسکنها غیره، یا اینکه کس دیگری را بیاورد ساکن این خونه بکنه. البته این عبارت شیخ طوسی هم خب میدونید از اسمش هم پیداست دیگه، فارسه. اگه عرب بود اینجوری حرف نمیزد، یا اینجوری نمینوشت. حالا مفعول اول و مفعول دوم جا به جا کرده سو بسته، نمیدونم ضمیر متصل و ضمیر منفصل اینا اشتباه شده تو عبارت، ولی حالا دیگه شیخ فارس بوده همین مقدارش هم خب خیلی خوب نوشت. و ان المبسوط، شیخ باز در مبسوط فرموده لیس له استخدام العبد، آدم نمیتونه عبدی که رهن گذاشته به کار بگیره. و رکوب و دابه، حیوانی که آریه گذاشته رهن، آریه اشتباه کردم، حیوانی که رهن گذاشته نمیتونه سوار بشه. و زراعت الارض، زمین رو کشاورزی کنه. و سکنت دار، این نزالی که کلهو غیر و جایزن اندنا، اینها جایز نیست اندنا، صاحبش امنی که اجماعی. و یجوز و اندن مخالفی، سنی ها بل اتفاق میگوین چیزی که رهنه بیش جایز هست. حالا اینا اول کار، حال آخر بار شاید دیدید که مثلا حرف سنی ها را هم بعضی از علمای الانمون همین حرف را میزنند. حالا بعد میرسیم به اینا، فعلا میگیم سنی ها میگوین بیع رهن جایز نیست. اجماع شیعه، سنی ها میگن بیع رهن جایز هست، اجماع شیعه بر اینه که بیعش جایز نیست. و فی المحکیه انهما معن، هم مبسوط و هم خلاف ازشون حکایت شده، الاجماع الا انه لا یجوز له بطی الامت المرهونته، اگر کسی کنیزی را رهن گذاشت میتونه باش بطی کنه یا نه؟ گفتن اجماع داریم که بطیش جایز نیست. حالا اینا دقت کنید، اجماع داریم برای که بطیش جایز نیست. و ان الجواهر لا خلاف فی، کتاب جواهر قاضی، این جواهر مال محمد حسن نجفیه، اون جواهر مال آشخ علی قاضی، بله اون جواهر، اون گفته لا خلاف فی، یعنی اونم گفته اجماعیه که بطی چنین کنیزی جایز نیست. نه نه، اون خیلی قدیمیه، شرای خود کتاب شرای مال قرن هفتمه، در حالی که اون جواهر اصلا کتاب جواهر مال قرن چهاره، خیلی قدیمی. و فی نافع، در کتاب نافع محقق حلی و دروس شهید اول، متروکتون، بله یه روایتی داریم که میگوید، صریح روایت اینه، کسی که کنیزی را آریه بگذارد جایز است بطیه بکند. روایتش میفرماید که امام علیه السلام میفرماد که من دلیلی بر حرمتش سراغ ندارم. یه روایتی اینجوری داریم. این کتاب ها گفتن این حدیث رو متروکتون، اینو باید کنار گذاشت. کشف الرموز فاضل آبی، فاضل آبی گفته ان العمل منعقد علی خلاف روایت دالت علی الجواز، عمل شیعه بر این است که به این حدیث عمل نکنند. این حدیث رو باید کنار بگذاریم. الی غیر ذالک من کلمات الاصحاب الصریحة فی الاجماع المذبور و الظاهرة فیه و المشعرة به و لا بأس بدعوى تحصیل الاجماع مضافا الی النبوی. پس یک روایتی که میگوید تصرف در رهن جایزه، این روایت رو باید بگذاریمش کنار. و یک روایت، پس این روایت صحیح و سنده، باید بگذاریمش کنار. و یک روایت ضعیف و سند داریم، اونو باید بپذیریم. مضافاً الی نبوی، حدیث نبوی، الذی استدل به غیر واحد من الاصحاب، که خیلی هم بهش استدلال کردن، این روایت میفرماید الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف. راهن و مرهون، راهن و مرتهن حق تصرف ندارند. این روایت نبوی است و ضعیف السنده. این روایت رو باید بپذیریم و اون روایت رو نپذیریم. اون حدیث رو هم حالا من دیدم امام تو کتاب خودش نقل کرده، من فعلا کتاب نداشتم که نگاه کنم. امام تو کتابش از کتاب مستدرک و مستدرک از کتاب ابوالعالی ابن ابی جمهور احصائی حدیثی نقل کرده که الراهنو و المرهون ممنوعان من التصرف. این حدیثی که تو جواهر بود اینه که الراهن و المرتهن، نه رهن گذار میتونه تصرف بکنه و نه رهن پذیر. این حدیث جواهر اینطوریه، ولی اونی که توی مستدرک یا ابوالی یا کتاب امام الراهن و المرهون، راهن و مرهون، مرهون مال را میگن نه گیرنده مال را، نمیشه که بگوییم راهن، رهنگزار و خود مال رهن ممنوع از تصرفند. چون اینا نمیشه گفت، امام خمینی فرموده که احتمالا حدیثش اشتباه نقل شده. الراهن بل مرهون غلطه، الراهن بل مرتهن درسته. ممکنم هست که بگوییم ابن ابی جمهور احسائی، ایشون چون حدیث را از سنی ها نقل کرده، سنی ها میگویند مرتهن میتونه تصرف بکنه، به این خاطرشو حدیث را اینجور تغییر داده. این حالا شروع بحث کلیش را انشاءالله. همین حال میرسیم به دلیلای عقلی. یکی از دلیلای عقلی همینه که آیا بیع و منافات با وثیقه بودن داره یا نداره. حالا اون دیگه